بسم الله الرحمن الرحیم. درس انسان شناسی استاد قیومی، 27 آذر 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ما در جلسه گذشته مقدمات بحث معاد رو داشتیم، البته بیرون از کتاب بود. گفتیم که انسان مراتبی داره، نگید درم ببندید برس. مراتب وجودی انسان قبل از این دنیا، این دنیا و در بعد از این دنیا، که دو مرتبه کلی بود. یکی عبارت بود از برزخ، بعد وارد قیامت میشیم، روز قیامت و عالم آخرت، بعد هم ثم الیه ترجعون. مراتب پنجگانه کلی که در آیه 28 سوره بقره بود. ما امروز مطالب کتاب رو در درس 11 و 12 با هم سریعا مرور میکنیم، چون دوستان مطالعه فرمودند. در درس 11 و 12 کتاب انسانشناسی در قرآن بحثی مربوط به معاد رو طرح میکنه. البته درس نهم هم هست، ما هم متوجه نکردیم. خب خیلی سریع اینا رو عرض میکنیم که بحث معاد و باور به معاد یکی از اصول تعالیم قرآن هست و من این خدمت شما عرض کنم که یکی از وجوه کمال دین هم همینه. الیوم اکملت لکم دینکم. ما میدونیم که ادیان سابق یا شرایع سابق، شرایعی که از جانب خداوند متعال فرستاده شدن، هیچ کدوم بحث معاد رو بدان گونه که در قرآن هست ندارند و این خیلی نکته برجسته‌ای هست. سطح مطالبش بسیار بسیار گسترده هست و اساساً قرآن نگاهش اصالت الاخره هست، یعنی تمام اعمال انسان بر اساس اینکه در عالم دیگر قرار تکون پیدا کنه و زندگی کنه، در واقع سامان پیدا میکنه. اصالت الاخره یه معنای دیگه هم داره که اون معنا معنای نادرسته و اونی که قرآن اساساً اسلام کاری به آخرت نداره، هیچی بخیر، کاری به دنیا نداره. من اشتباه گفتم، کاری به دنیا نداره، تماماً برای عالم آخرت اومده. این نگاه از نظر ما نادرسته، بلکه اسلام این دنیا رو مقدمه عالم آخرت میدونه. معنا نداره که توجه به دنیا رو رها کرده باشه، دنیای ما هم میخواد سامان بده بر اساس آخرت. خب نکاتی هم اون جلسه عرض کردیم، گفتیم که در قرآن مسئله تمثیل به جمادات هست، بخشید نباتات، که این نباتات چطور زنده میشند و یک کذالک النشور. معاد یا جهان پس از مرگ، یعنی ما مراتبی داریم، شروع جهان بعدی ما با مرگ. مرگ ورود به عالم بسیار گسترده تره و خود مرگ حاصل زندگی انسانه، یعنی اوج شکوه انسان، زندگی انسان، انسان مؤمن در زمان مرگ خودشونشون میده و مرگ بسیار برای مؤمن شیرینه، چون وارد فضای خیلی گسترده تر، به گونه‌ای که اصلا قابل قیاس با این عالم نیست. عالمی است که این عالم نسبت به اون عالم در بعض تعابیر داره کل حلقت الملقات فی بیدا، مثل یک انگشتری که شما توی یک صحرا بندسید. ولذا انسان تازه وارد فضایی گسترده‌ای که میشه میفهمه در اینجا چقدر در تنگ تنگنا بود و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. این دنیا بسیار بسیار کم ارزشه، قلیله. علمی هم که ما در این دنیا پیدا میکنیم قلیله. تازه که میخواییم بمیریم، وقتی که میمیریم چشممون باز میشه. یکی از ویژگی های مرگ ملاقات خداست. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان، تو وقتی که تلاش زیاد میکنی، کادح الی ربک، در شیش انشقاق به سختی در تلاشی، سینه خیز داری حرکت میکنی به سمت پروردگار، فملاقی، تا او را ملاقات میکنی. پس زمان مرگ زمان ملاقات خداست. ولذا در سوره جمعه بیان میکنه که این آقایون یهودی ها، اینا اگر راست میگند که اولیای الهی هستند، یعنی محبوب خدا هستند، چون نمیگن نحنو ابناء الله و احباء او، اگر اینها راست میگن که محبوب خدا هستند، قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله فتمنوا الموت. میخواید برید پیش نزدیکتر کسیتون، پس آرزوی مرگ کنید. ان کنتم صادقین و لا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم و لا علیم بالظالمین قل ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم. پس در واقع ملاقات خدا در لحظه مرگ اتفاق میفته و انسان تازه متوجه میشه چه عظمتی و چه مهر و محبتی از خدا بود که او نادیده گرفت. خجلت این محضر سخت‌ترین چیزی است که در واقع به انسان رخ میده. خب پس ما بحث معاد داریم که باور به معاد باعث میشه که انسان حرکت بکنه و زندگی معنادار بشه، زندگی این دنیا معنادار میشه. آنچه که در بعد از این عالم باقی هست چیست؟ ما سه نظر کلی در ادیان داریم در باب زندگی پس از مرگ. بعضی قائل به تناسخند، یعنی انسان از این دنیا که بره دوباره در کالبدی جدیدی برمیگرده، که این حرف بسیار حرف مشکل داری هست و در مقابل سخن ادیان ابراهیمی بسیار ضعیفه. حالا چون این کتاب وارد این بحث نشد، منم وارد نمیشم. یه صوتی دارم انشالله براتون بارگذاری میکنم، شما گوش بدید در بحث تناسخ. این یک نظریه. نظریه دوم بقای کلیه، یعنی بشر که رفتش اون هویت شخصیش از بین میره. بعضی از فلاسفه و بعضی از بخشای دیدگاه هندویی به این نظر نزدیک. نظریه ادیان ابراهیمی هویت شخصیه است، بقای شخصیه. یعنی ما وقتی که از این دنیا میریم با تمام آنچه که داریم از این دنیا میریم. معنا نداره که دگرگونی پدید بیاد. دقیقا مثل ما که از رحم مادر بیرون اومدیم، اینجا وقتی از این دنیا میریم با این فرق که در از رحم مادر که بیرون میومدیم امور در اختیار ما نبود، همه چی جبری، به جبر طبیعت، به دست طبیعت ما رشد کردیم. اما در این دنیا رشدمون بر اساس امور اختیاری است. پس آنچه که بر زمان بعد از مرگ انسان داره کاملا این همانی صدق میکنه، یعنی این همون انسان هست و کاملا شخصیت واحده داره.
اون بقا کلیه؟
بله.
بقا کلیه یعنی چی؟
بقای کلی که هویت شخصیش از بین میره، هویت شخصی از بین میره و وصل میشه به در واقع دریای بیکران وجود. حالا اینجا شکل‌های مختلف داره. بعضی قائلن به این که انسان هویت فردیش از بین میره و بقای بالله پیدا میکنه، به این معنا که دیگه گویا وارد یم الهی میشه، وارد دنیای الهی میشه. بعضی میگن نه، انسان وصل میشه به نفوس افلاک و تذارت دیگه هم اینجا هستش که دیگه من هویت شخصیم از دست میدم. میگه دریا نگاه کنید، باران میزند، ذرات باران مادامی که به دریا نرسند یه قطرند، اما وقتی به دریا رسیدن دیگه قطره نیستند. قطره چوب دریا رسد دریا شود، اصلا دریا میشه دیگرگون در او پدید میاد. حالا چون کتاب بحث نکرده من وارد تفصیلات این موضوع نمیشم. خب ما در واقع تا ابد زنده خواهیم ماند و با متلاشی شدن بدن از بین نمیریم و هویت ما در واقع شکل میگیره. اصل هویت انسان اون امریست که در واقع بدن به او وابسته است. شما این آیه رو نگاه کنید، خداوند متعال در مورد فرعون میگه، میگه الیوم 92 یونس ننجیک به بدنک لتکون لمن خلفک آیه، من تو رو نجاتت میدم به وسیله بدن که. پس این که غیر از بدنه، بدن من بدن تو، پس معلومه مضاف غیر از مضافان الیه. این که بدن نیست، چون اگه که بدن باشه بدن در مضافه. یه حقیقتی هست فوق بدن، فوق جسم و ماده، و انسان وقتی که از این دنیا بره این انسان در واقع یک لطیفه روحانی از او باقی میمونه. یعنی انسان وقتی که از دنیا میره نفس او در واقع باقی میمونه، اون هویت فردی و شخصی او حفظ میشه. اما این نفس درش اموری هست. اولین امور این که این نفس میفهمه عالمه، و دیگر این که اراده از آن نفسه، مرید مختاره و حقایق رو در واقع درک میکنه. تا اینکه بعد از اینکه کلی در عالم تنهایی نسبت به بدن بود، مجدداً در عالم آخرت بعد از اون نفخ صور به بدن برمیگرده. البته بدنی که مثل این بدنه، همین بدن اما مثل این بدنه. خب دوستان دیگه این مطالب کتاب رو میخونند و ما از اینجا میکنیم سریع که باید توجه داشته باشیم که وجود انسان یه وجود مرکب است از امر پدید آشکار که همین بدنه و امر ناآشکار که ازش تعبیر میکنیم به هم بخش روحانی. ما اندکم ینفد و ما اندالله، با همه اشیاء مادی در واقع از بین میرن ولی خداوند باقی میمونه. خب در صفحه 176 استاد بحث میکنه در رابطه با وجود و بقای روح، که انسان موجود زنده است، زندگیش به خاطر اون امر لطیفه غیر مادی در او هست که باعث میشه که هیچ وقت مرگ به مرگ نرسه. بعضی ها روح رو جوری بیان میکنن که گویا روح بدون بدن نمیتونه بمونه، وقتی بدن از بین بره روح هم از بین میره. برای روح یک شأنی از مادیت قائلن، ولی ماده لطیف، ولی اینا که کاملا خطا میکنن. اساسا روح امر مادی نیست. چرا؟ یک استدلال مهم داره در میان استدلال های زیادی که هست، این از همه مهمتره، منم علمم در نهایه آورده، و اون این که علم مجرده، علم حقیقت مجرده، ولی هیچ جا نمیگیره، مکانی رو اشغال نمیکنه، زمانی نداره و ویژگی های عالم ماده رو نداره. حالا این علم که مجرده نیاز داره، خوش عرض دیگه، نیاز داره موضوعش هم چی باشه؟ مجرد باشه، اون ظرفش هم مجرد باشه تا سنخیت بینشون برقرار باشه. بعد عنوان میزنه تحت عنوان انسان، انسانیت انسان به روح هست، که من این آیه براتون خوندم، الیوم ننجیک به بدنک. حالا ایشون آیه که میاره اینه، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. بعد از نفخ روح خداوند میگه برای او سجده کنید. این آیات میفهمیم که روح غیر از بدن است و این شایسته سجده خواهد داشت. وارد این میشه که اثبات وجود روح بکنه، آیاتی رو میاره که این آیات در واقع دلالت بر این امر داره. قالوا اعذا زللنا فی الارض، یه وقتی که ما در زمین گم شدیم، اعنا لفی خلق جدید، دوباره در آفرینش نو در میاییم. یا این آیه میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. وقتی ملک الموت میاد جان شما رو میگیره، شما به سمت پروردگار برمیگردید. چی برمیگرده؟ بدن که نیست، این امر همون لطیفه روحانی است. بعد میادش دیدگاه مادیون رو مطرح میکنه. در دیدگاه مادیون قرآن ذکر میکنه که اینها دلیل محکمی بر محال بودن معاد ندارند. بل یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد آزاد باشه، چکار کنه؟ اباحه‌گری رو انجام بده. خب شبهه عقلی که مطرح میکنند، شبهه استحاله اعاده معدومه. وقتی انسان معدوم شد دوباره اعاده پیدا نمیکنه. این شبهه در واقع دوستان در فلسفه توجه کردن که پاسخ خیلی عالی داره، و اون این که انسان معدوم نمیشه به معنای دقیق کلمه، بلکه وارد یه نشأه و جهان گسترده تری میشه. یک بخشی از وجود انسان که محدودیت رو بر انسان گسترده تر میکرد، اون برچیده شد. لذا انسان مثل یک پرندهی که بر پاش چیز سنگینی قرار داده باشن، اون نمیتونست پرواز کنه، اون بردارن پرواز میکنه. انسان در واقع تازه محدودیتاش کم میشه. واژه توفی هم همینه. مرگ در قرآن تعبیر ازش میشه توفی. الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، که اینجا توفی یعنی حقیقت کامل انسان خداوند اخذ میکنه. این معلومه که حقیقت کامل ما بدن نیست، چون بدن تازه چیه؟ میفته. خب ما اینا رو دیگه به خود شما آیات دیگه ای که هست واگذار میکنیم، اینها رو بخونید. و در آیه 93 این موضوع مطرح میشه که انسان وقتی که میمیره، پس از مرگ باقیه و مورد خطاب محبت آمیز الهی قرار میگیره. ثم ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الحون بما كنتم تقولون على الله غير الحق و کنتم ان آیاتهی تستکبرون، که اینها دلالت میکنه که انسانیت ما غیر از بدنه. میگه اخرجو انفسکم الیوم، یا اون آیه که بود میگفت یا ایتا نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، که انسان بعد از مرگ در واقع با مهر الهی در واقع آشنا خواهد شد و خواهد ماند. آیات دیگه هم در این رابطه هست. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اینا که هنگام مرگ ملائکه به اونها این بشارت ها رو میدن، این معلومه که انسان وقتی که میمیره میتونه طرف سخن ملائکه قرار بگیره. و فعل ماضی هم، ماضی استمراری اومد، کنتم تو ادون، که مربوطه به اینه که قبلا وعده داشته بودی الان بعد از مرگ مشاهده میکنید. و آیات دیگه ای که بسیار بسیار جالبه که زندگی انسان و ویژگی های زندگی انسان بعد از مرگ رو میگه. بعد وارد بحث تجرد روح میشه که آیا روح مجرد هست یا مجرد نیست. میگه که مهم اینه که ما چون بحثمون بحث قرآنیه باید از قرآن توجه تمسک کنیم. تا الان تجرد روح رو ما از طریق چی اثبات میکردیم؟ از طریق تجرد علم. چون علم که عرض روح هست مجرده، پس خود روح هم مجرده. خب این آیات رو نگاه کنید. یکی آیاتی است که در باب نفخت و فیه من روحی است. نفخت و فیه من روحی، میگه من از روح خودم در او دمیدم. این روح از کثافات مادی در واقع چیه؟ بدوره. یعنی فوت کردن که نیست، یعنی دمیدنه. یا این آیه قشنگی است که در سوره اسراء آیه 85 و یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. این من امر ربی بعضی خیال کردن که این چی آقا؟ معماست. خدا اومد گفت حرف نزن، ساکت باش. حالا اگه ساکت باش باشه اشکال گفته، اشکال گفته به ما بگه که ساکت باش، یا نه اشکال گفته و جواب داده. خب جواب داده، اینجا این جوابه. قول روح من امر ربی، امر رب چیه؟ در جای دیگه معنا کرد الا له الخلق و الامر و ما امرنا الا واحدتن کلم هل بسر. خب آیات دیگه هم هستش برای تجرد روح که ما خود شما واگذار میکنیم این انشالله بخونیم. بحث بعدی بحث ادله اثبات معاده، که دو دلیل رو اینجا به خوبی مطرح میکنه و با منکران معاد بحث میکنه. یکی برهان حکمت هست که در اینجا مطرح میشه، البته بازم بحث برهان رو نه، برهان در درس بعدی میاره. خب پس این یکی شبهات معاد، یکی شبهات معاد رو طرح میکنه. اولین بحث میکنه خلع سلاح منکران معاد. میگه که این آقایون بر سخن خودشون هیچ دلیلی ندارند، فقط میخوان از باب اباحه‌گری و آزادی بیان چکار کنن؟ معاد رو انکار کنن. ما خلقنا سما و الارض و ما بینهما باطلا ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. اونا چی میگن؟ قالوا ما هي الا حیاتنا الدنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا الا الدهر. خداوند میگه و ما لهم بذالک من علم الا هم الا يظنون. یه سری خیالات میان چیکار میکنن؟ گمان ها رو اس قرار میدن، اهل اندیشه و یقین نیستن اینها. خب خداوند میگه که شما اگر به خودتون نگاه کنید متوجه میشید چه ادواری دردون گذشت. قول الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامة لا ریب فیه. خب آیات رو به همین شکل متعدد میاره که من در واقع میذارم خود دوستان انشاءالله اینا رو به تفصیل بخونند. میگه که یکی از این آیات مربوطه به اینه که قال الذی والذی قال لوالدیه اف لکما اتعدانی ان اخرج ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی و هم یستقیسان الله ویلک. میگه پدر مادر صالح و مؤمن و رستاخیز با فرزند ناخلف خیش دارند جر و بحث میکنند. اونجا این به والدین گفت اف بر شما، آیا شما وعده میدهید که من زنده میشم در حالی که تمام اعصار طولانی پیش از من مردم مردند کسی زنده نشد؟ پدر مادر با استغاثه از خداوند به وی تأکید میکنند که وای بر تو، ایمان بیاور، همان وعده خدا حق است. و ما یکذب بهی الا کل معتد اثیم، کسی که اهل گناهکاره و تجاوز میکنه از حقوق خودش به دیگران، این زمینه تکذیب داره، زمینه انحراف داره. و ما یکذب بهی الا کل معتد اثیم. پس دوستان لطف کنند برای جلسه بعد شبهات رو بخونن، ما وارد بحث شبهات میشیم. درس بعدی بحث اثبات معاد کرستاخیز واقع میشه و اینجا قسم و سوگند میخوره که این هم اتفاق میفته. و یستنبئونکه، یعنی از تو استنباء میکنه، طلب نبع میکنه. یستنبئونکه احق نهو و قل ایر و ربی انه لحق، آیا حقی؟ میگه بهشون بگو بله. و ما انتم بمعجزین، یعنی سوال میکنن که آیا این حق قیامت واقع میشه؟ پروردگار گفت بگو بله بله، قطعا واقع میشه، این هم حتما واقع میشه. و شما نمیتونید خدا رو چیکار کنید؟ به عجز در بیارید که کار انجام نده. آیات اینجوری که متعدده دلالت میکنه این هم اتفاق میفته. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبون بما عملتم و ذلک علی الله یسیر. کفار ای تلاش میکنن که انکار کنند چنین امری رو، خداوند گفتش که نه، این امر حتما واقع میشه. بعضی از آیات هستش که دلالت داره برای اینکه قیامت بر خدا لازم است که انجام بده، و این به خاطر اینکه ببینید تحت عنوان یجب علی الله است، بر خدا واجبه. این بر خدا واجبه یعنی چی؟ کسی نیست بر خدا ایجاب کنه، بلکه معنا اینه که لازمه صفات پروردگاره. تا وارد استدلال نخست میشه. بله بله بله، تا وارد استدلال نخست میشه که استدلال حکمته، که همه خلق عالم بر اساس یک قرار و یک نظم و یک هدفی هست و عبث و باطل نیست. اگر عبث نیست پس خلقت انسان به چه هدفیه؟ ما یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. شب که بلند میشن نگاه میکنن به آسمان و زمین، میگن خدا این همه دستگاه گسترده رو باطل نیافریدی. سبحانه که فقنا عذاب النار. الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش و سخر الشمس و القمر کلون یجریل عجلن مسما، همه یه مسیر کاملا روشن رو دارند. پس عوض نبودن ملازمه با چیه؟ وجود معاده، که معادی در کار باشه و الا تمام این خلقت ها چی میشه؟ بیهوده میشه. ما فرض میگیریم اعتقاد به خدا در واسه معاد هستیم، اون امر برای ما بطی و قطعیه. گاهی عوض نبودن با وجود عالم متلازم هست، همین که عرض کردیم من جمله این آیه، اولا یتفکروا فی انفسهم ما خلق السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق، بالحق این تعبیر رو این و عجل مسمى، یعنی بر اساس یک نظم، بر اساس یک قاعده شکل گرفته. و این کثیرا من الناس به بقاء ربهم لکافرون، تقریر استدلال و مضمون میخونیم. سه تا مقدمه داره. مقدمه یک، این خداوند عز اسما و جل جلاله کار عبث نمی کند، یعنی خداوند تمام کارش بر اساس حکمته، کار حکیمانه و محکمه. دوم این که همه پیدای این جهان به حکم قوانین حاکم بر آن نابود شدن نیست، شامل این مطلب کلمه عجل و مسماست. سوم این که اگر فراسوی این پدیده‌ها چیز دیگری در کار نباشد، آفرینش این عالم عبث است. پس نکته اصلی اینه که خدا کار عبث نمی کنه چون حکیمه، و اگر ورای این عالم عالمی نباشه، خلقت در این عالم چیه؟ عبث و از بین رفتنی است. اینجا یه اشکالی مطرح میکنه، در این اشکال بیان میکنه که خدا بخل نداره از اینکه موجودات جدید بیافرینه در عالم دیگر، بلکه این شکل اصلا شدنی نیست. آدمی که وقتی بمیره دیگه اصلا زنده نخواهد موند چون شرایط دوام نداره. بله خدا هست، اما این شدنی نیست. مثل این شما مثلا بگید که آیا خدا علیعوذ بالله میتونه یه سنگی درست کنه، کوی درست کنه که خودش نتونه بلند کنه؟ میتونه؟ خب اون وقتی میشه که پس خودش نمیتونه بلند کنه. بگید نمیتونه، پس خدا نمیتونه، قدرتش ناقص میشه. جواب اینه که خدا قدرتش ناقص نیست، ولی این شی قابلیت تحقق نداره. حالا اینجا میگه خدا بخل نداره، اما جهان امکان دوام نداره. خب ایشون در پاسخ میگه که درسته که امکان دوام نداره، تا ما خیلی معید ما هستی، جهان امکان دوام نداره، لذا این جهان موقت هست برای اینکه آدم آماده بشه برای جهان بعدی. این استدلال اول، که استدلال این که عالم عبث نیست. دوم استدلال، استدلال عدالت. یا این میخونیم ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض الم نجعل للمتقین ام نجعل المتقین کالفجار. آیا اینا ایمان نکی مناوردند و کار شاسته انجام دادن مانند کسانی است که فساد دارن رو زمین انجام میدند؟ ما اینا رو در یک سطح قرار نمیدیم. این مسئله مربوط میشه به اون حوزه عدالت، یعنی هر کی بر اساس مسئولیت پذیری در یه جایی، در یه مرتبه از مراتب عدالت قرار داره که با اون حساب میشه. خب استدلال دوم چی میشه؟ خدا به کسی ستم نمی کنه و می بینیم که همه انسان ها را در این جهان مختار آفریده است و دست بشر را برای کارهای خوب و بد باز گذارده. در سایه این اختیار دست هر کسی به هوای نفسانی در واقع غلبه پیدا کرد، پیده میشه و پا بر آن می دهد، هرگاه حتی گاه ایثار میکنه که حاضرن در راه خدا جای خود را، جان خود را از دست بدن تا کلمت الله در عالم سربلند و عزتمند و پیروز باشه. خب به هر حال انسان در این عالم نمیتونه چکار کنه، عدل الهی رو راه بندازه. ببینید اینو دیگه تو کتاب میخونید، من حالا یه نکته اضافه کنم. نه قائلین به تناسخ در مثلا آیین هندو قرار دارن، اینا میگن انسان وقتی که از کالبد بدن الف که یک عمر به سر میبرد بیرون اومد، نفس انسان بیرون میاد، خب این بدن پر میشه از چی؟ از خطاکاری، و لذا باید اینو سوزانید. مثل که مثلا دقت کنید انسان در اثر اینکه مسواک نزنه زیر لثه ها پلاک جمع میشه و اینقدر متراکم میشه که هرچی بخوای بزنی نمیشه کنه و میره مغازه دندانسازی با اون دستگاه چرخش میره اینا تمیز میکنه، جراحی میکنه. اینجا ما میکنه انسان در این عالم پر از گناه، این گناهات وارد بدن میشه و لذا باید اون سوزوند. روح ازش میشه آزاد میشه، میره وارد بدن دیگه میشه. کدوم بدن؟ یک نوزادی که تازه داره متولد میشه. خب برای چی این روح دوباره میره تو اون بدن که چه اتفاقی بیفته؟ میگه برای اینکه عدالت اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی انسان از این بدن وارد بدن بعدی میشه. حالا اینا گاهی بهش میگن تناسخ، نسخ، مسخ، رسخ، نسخ. تناسخ نسخه، یعنی چی؟ یعنی بدن ما از بین میره، روح میره وارد بدن انسانی دیگه میشه. این تناسخه. مسخ چیه؟ مسخ اینه که بدن انسان از بین میره ولی روح میره وارد بدن یه حیوان میشه و به این شکل بدن یک جمع نبات میشه، به این شکل وارد بدن یک جماد میشه، وارد مثلا بدن سنگ میشه. حالا شما ببینید اینا هم هر کدومشون میلیون ها شکله. یعنی چی؟ یعنی امکان داره وارد سنگ زیبا بشه، نورانی بشه، وارد سنگ مثلا زیر پا بشه، وارد سنگ دستشویی بشه. هزاران چیز امکان داره. برای چی این اتفاق میفته؟ این اصطلاح بهش میگن ببینید کرمه و سمساره. سمساره یعنی تناسخ، کرمه یعنی قانون عمل و عکس العمل، یعنی اون رفتارهایی که تو این دنیا داشته در دنیای بعد مجازات میشه، کیفر میبینه یا پاداش میبینه. اگر رفتار خوبی داشت مرتبه انسانیش میاد بالا، اگر رفتار بدی داشت یه مقدار بد بود مرتبه انسانیش میاد پایین تر، خیلی بد بود یه شیوان، خیلی بدتر بود میشه جماد. خود اینا باز هزاران هزار مرتبه داره، کدوم حیوان در چه شرایطی قرار میگیره. برای اینکه عدالت اتفاق بیفته، فرد مثلا شما الان پات میذاری روی سنگ، نمیدونی این سنگ انسان بود و الان شده سنگ، این روح انسانه، او احساس درد میکنه، شما نمیفهمید که. برای اینکه این عدالت اتفاق میفته، پس برای عدالت انسان زندگی جدیدی پیدا میکنه. خب حالا سوال، این عدالت چطوری اتفاق میفته؟ ما که نمیفهمیم که. اگر ما الان که داریم زندگی میکنیم محصول زندگی های قبلی هستیم یادمون نیست. مثلا من زندگی قبلیم بعد حالا انسانی تر شدم، قایم میشه دلیل من که احساس نمی کنم این چه عدالتیه؟ فقط باید احساس بکنه که داره نتیجه عمل خودشو داره مشاهده میکنه. اما در بقای شخصی که عرض کردم که نگاه اسلام و ادیان الهی هست، ما در بقای شخصی عدالت به خوبی اتفاق میفته. اساسا آقا این دنیا ظرفش برای عدالت تنگه. شما ببینید یه آدمی مثل صدام هزاران هزار آدم رو میکشه، خب اینو چطوری میشه ما بهش چیکار کنیم آقا؟
مجازات
کنیم. یه بار بیشتر مگه میتونیم بکشیمش؟ اصلا امکان نداره. یه نفر میاد جلو هدایت میلیون ها نفر رو میگیره با یک عمل،
نمیذاره ولی الله بیادش در حکومت در مرکز، او اونو کنار میزنه. این چقدر ضد ارزشه، این اصلا میشه با هیچی وزنش کرد، تخریبش رو، خرابکاریش رو. خب این توی دنیا ظرفیت داره برای بازی کردن. یا کسی میاد نیت میکنه خوبی همه مرزا رو، نیت کرده دیگه ها. خداوند گفت من به نیت مؤمن هم قبل از عمل چی میدم؟ پاداش میدم. حالا گفت اللهم اشف کل مریض. این خیلی نیت بلندیه، این مگه میشه توی دنیا پاداش بگیره؟ من سن سنتن حسنه، کسی یه سنت حسنه رو راه بندازه، فلهو اجر من عمل به. یعنی چی آقا؟ میاده توی مدرسه میگه که آقا شما همه هر صبح به یاد حضرت مهدی، به یاد حضرت حجت این سخن رو بگید. این سنت حسنه است، یعنی همه رو به این نورانیت نزدیک میکنه. تا روز قیامت این افراد هرچی هرچی بیا چیکار کنن در یاد حضرت باشن شما ثواب شریکید. ولی از یه دفعه آدم این روز قیامت یه ثواب زیادی با آدم داره، اصلا تصور آدم نمیتونه بکنه. سمت تردون عدا عالم الغیب و شهاده فیونبئکم بما کنتم تعملون. یکی از معانیش اینه، به شما خبر میده چه عملی کردید. یا داره من سن سنتن سیعه فلهو وزر من عمل به ها. شما یه موقع یه جوانی میاد یه برخورد تندی میکنی از دین زده میشه، تا روز قیامت بچهش تا روز قیامت هر کی که در شرایط او از دین زده شد، این فرد درش چی داره؟ آقا دخالت داره. نمیدونیم ما که چه تأثیر عمل ما خیلی لایه های زیادی داره. این یک اصل لایه ای بودن عمل انسان. بعضی از اعمال ما یه لایه هست، بعضی ها صد لایه هست، بعضی هزاران لایه هست. خود ولایت، ولایت اهل بیت یه عمل بسیار بزرگیه که اینقدر لایه های عمیق داره تا میرسه به جواب، تا میرسه به قیامت که در اونجا، که در اونجا چی میشه؟ تحت شفاعت اولیاء الهی قرار میگیره. ظاهرا این قد شده شی تلفونه ها؟ نه نمیتونم چطوریه، حالا ساعت میندازه، حالا من ضبط کردم. خب پس این نکته باید بدونید که اعمال ما چند لایه است. این یکی از اصوله که اینو شما اضافه کنید. پس یکی بقای شخصیه که استاد گفتن، حالا تعبیر بقای شخصی نکردن، شما این تعبیر رو بهش اضافه کنید که دیدگاه اسلام بقای شخصیه. و دیگر اینکه اعمال ما لایه های بسیار زیادی داره، خیلی فراون لایه داره، خیلی فراون پخش میشه. یک فرزند مؤمنی خدا به او میده تا روز قیامت او و بچه‌هاش نوش و هر تأثیری که داشته باشن، خدا که بخل نداره، هم ثواب به او میده هم به فرد میده. این نشون میده اعمال ما لایه های بسیار زیادی داره، اینا همه تأثیر میذاره در وجود انسان. که هویت او رو شکل میده و این با همه این هویت در قیامت باقی خواهد موند. خب برای امروز بس باشه، انشاءالله جلسه بعد دوستان هم شبهات درس قبلی رو، هم تکمیل این درس رو که در واقع برهان عدالت توی مقدار ما مجدد تحریم کنیم و کادفیش رو میگیم و رابطه دنیا و آخرت رو خواهیم خون که جلسه آخر این درس هست.